و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
جمهوری اسلامی گزارش محمد البرادعی را مثبت خوانده است. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی گزارش خود را درباره برنامه هسته‌ای ایران امروز به اعضای شورای حکام آن آژانس عرضه کرد. وزارت دفاع افغانستان میگوید یکی از فرماندهان بلندپایه طالبان کشته شده است. ساعت 18:30. سلام شنوندگان عزیز. امیدواریم که در این شامگاه روز آخر هفته هر کجا که هستید اوقات خوشی داشته باشید و خوشحالیم از اینکه همراه با ما هستید در مجله شامگاهی رادیو فردا. پنجشنبه 8 شهریور ماه 1386 است و 30 اوت 2007 میلادی. شیرین فامیلی هستم و در یک ساعت آینده با گزارش‌های متنوع از مهمترین رویدادهای ایران و جهان در کنار شما خواهم بود. اما پیش از آن گزیده مهمترین خبرها را از همکارم آرمان مصطفی می‌شنویم.
درود به شما و درود به همه شنوندگان گرامی رادیو فردا. محمد سعیدی معاون بین المللی سازمان انرژی اتمی ایران گزارش محمد البرادعی مدیر کل آژانس را به شورای حکام آن درباره فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی مثبت دانسته و آن را پیشرفت چشمگیری در حل و فصل مسائل باقی مانده در پرونده اتمی تهران خوانده است. مسئولان جمهوری اسلامی پیش از انتشار این گزارش ابراز امیدواری کرده بودند که آقای البرادعی همکاری و توافق‌های اخیر با ایران را بر سر یک برنامه کاری برای پاسخگویی به سوال‌های باقی مانده در برنامه هسته‌ایش در گزارش خود بگنجاند. علی اصغر سلطانیه نماینده جمهوری اسلامی در آژانس نیز گفته است که چنانچه آمریکا و متحدانش قطعنامه چهارمی را علیه ایران صادر کنند، جمهوری اسلامی همکاری خود را با آژانس قطع خواهد کرد. محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی امروز پنجشنبه 8 شهریور گزارش سه‌ماهه خود را در مورد برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی به اعضای شورای حکام آژانس ارائه داد. به گزارش خبرگزاری‌ها به نقل از دیپلمات‌های نزدیک به آژانس، گزارش آقای البرادعی حاوی توافق‌های آژانس با ایران و جدول زمانی تهیه شده برای پاسخگویی به ابهام‌های باقی مانده در برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی نیز هست. بر پایه این گزارش‌ها محمد البرادعی همکاری جمهوری اسلامی را در تهیه برنامه کاری گامی چشمگیر به پیش خوانده، اما افزوده است که ایران در این حال به توسعه برنامه هسته‌ایش ادامه داده، گرچه هر دو برنامه غنی‌سازی اورانیوم و راکتور آب سنگین عراق با سرعت کمتری پیش می‌رود. همچنین گفته می‌شود که در این گزارش آمده است در صورت به وجود آمدن سوال‌ها و ابهام‌های جدید درباره فعالیت‌های هسته‌ای گذشته ایران، حتی با وجود پاسخ‌های ایران به سوال‌های موجود، آژانس بار دیگر از جمهوری اسلامی خواهد خواست که به آن پرسش‌ها پاسخ دهد. شورای امنیت سازمان ملل در سومین قطعنامه خود که به اتفاق آرا در 4 فروردین ماه گذشته به تصویب رسید، از ایران خواسته است تا برنامه غنی‌سازی اورانیوم خود را به حال تعلیق درآورد. گزارش محمد البرادعی در جلسه فصلی شورای حکام آژانس در 10 سپتامبر آینده 19 شهریور ماه بررسی خواهد شد. به گفته وزارت دفاع افغانستان، ملا برادر یکی از فرماندهان بلندپایه طالبان بامداد امروز پنجشنبه در جریان حمله نیروهای آمریکایی در استان هلمند کشته شده است. بر پایه بیانیه وزارت دفاع افغانستان، ملا برادر از فرماندهان ارشد طالبان در دوران حکومت این جنبش تندرو بر افغانستان و از اعضای شورای رهبری آن بود.
با تشکر از آرمان مصطفی که گزیده ای از مهمترین خبرها را به آگاهی رساند. و اما در این مجله شامگاهی از جمله این گزارش ها را می شنویم. در گزارشی از وضعیت اجرای مجازات اعدام در کشورها، ایران همچنان از نظر تعداد اعدام در سال مقام دوم را دارد. واکنش‌ها به تصمیم مقتدی صدر برای توقف فعالیت‌های شبه نظامیان سپاه مهدی ظرف 6 ماه ادامه دارد. گزارش اداره حسابرسی آمریکا حاکی است که دولت عراق نتوانسته به اهداف سیاسی امنیتی واشنگتن دست یابد. گزارش‌های متنوع دیگر از جمله گزارش ورزشی را هم خواهید شنید، با ما بمانید. و بر اساس گزارش سالانه‌ای که امروز پنجشنبه از سوی یک گروه مخالف مجازات اعدام منتشر شده، تعداد افرادی که در سال 2006 میلادی با مجازات اعدام کشته شده‌اند در مقایسه با دو سال قبل بیشتر بوده است و ایران نیز کماکان در میان کشورهای جهان از نظر تعداد اعدام‌های سالانه دوم است. اطلاعات بیشتر را از آرمان مصطفی می‌شنویم.
از نخستین این واکنش‌ها اظهار خرسندی موفق الربیعی مشاور امنیت ملی دولت عراق بود که گفت اگر این تصمیم به طور کامل به اجرا درآید قطعاً به توقف خشونت و استقرار امنیت در عراق کمک خواهد کرد. در همین ابراز خرسندی پرسش مهمی نهفته است: اگر این تصمیم به طور کامل به اجرا درآید. در این مورد مصطفی الانی مدیر مطالعات امنیت و تروریسم در مرکز پژوهشی خلیج فارس در دبی جانب احتیاط را نگه می‌دارد و اطاعت کامل همه واحدهای سپاه مهدی از مقتدا صدر را مورد تردید قرار می‌دهد.
مهمترین مسئله اجرای این تصمیم است. باید دید آیا سپاه مهدی از مقتدا صدر پیروی خواهد کرد یا نه. آیا سپاه مهدی این توانایی را دارد که واحدهای مسلح پراکنده در استانها و شهرستانهای مختلف را به اجرای این تصمیم وادارد؟ به اعتقاد من سپاه مهدی آن فرماندهی مرکزی را ندارد که بر همه عناصر آن مسلط باشد و بتواند بر همه فعالیت های آن نظارت کند.
اما حسن هاشمیان، کارشناس مسائل خاورمیانه در تهران، خلاف این را میگوید. او معتقد است که اگر مقتدا صدر دستوری بدهد، همه واحدهای سپاه مهدی اطاعت میکنند.
قدرت آقای مقتدا صدر بخصوص در ماه‌های گذشته و بعد از خروج از دولت خیلی افزایش پیدا کرده. تشکیلات مقتدا صدر که چیزی حدود 20,000 نیروی مسلح رو در سراسر عراق داره، این تشکیلات به شکل واحدهای خودکفای منطقه‌ای عمل میکنن و از طریق دفاتر اون با مقتدا صدر مربوط میشن. بنابراین من معتقد نیستم که اینها بتونن علارغم خواست مقتدا صدر کاری را انجام بدن.
پرسش دیگر این است که چه عامل یا عواملی این روحانی تندروی شیعه را به اتخاذ این تصمیم رهنمون شده است. علیرضا نوری‌زاده، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه در لندن، معتقد است که شکست عملیات این هفته سپاه مهدی در کربلا در اتخاذ تصمیم به توقف عملیات این گروه شبه نظامی بی تأثیر نبوده است.
تعداد زیادی از افراد او به قتل رسیدن و زخمی شدند و تعداد زیادتری دستگیر شدند. تصور نمی‌کرد با حضور این همه زائر دولت به این شدت باش برخورد بکنه. بنابراین مقتدا صدر یا کسانی که او را اداره می‌کنند فعلا به مصلحتش دیدند خود را از مسیر مشکلات کنار بکشه.
حسن هاشمیان، کارشناس مسائل خاورمیانه در تهران، به دلایل سیاسی اولویت می‌دهد. او می‌گوید دولت نوری المالکی به حکومت‌های تهران و دمشق نزدیک می‌شود و در چنین دورنمایی است که مقتدا صدر می‌کوشد موانع کاری با دولت نوری المالکی را از پیش پای بردارد.
قبل از این تصمیمی که آقای مقتدا صدر به این شکل مطرح می‌کنه، یک نوع تمایلی قبلاً یکی دو روز قبل آقای مقتدا صدر نشان داد برای همکاری با دولت مالکی از طریق پارلمان یا از طریق دولت، البته با شروطی که خودش قرار میده. و الانش هم که به این شکل بعد از این درگیری آمده موضوع تعلیق فعالیت 6 ماهه جیش المهدی را مطرح کرده، این به اعتقاد من میتونه در اثر این مسئله باشه که در منطقه عراق و منطقه خاورمیانه یک محور جدید ایران سوریه عراق صورت گرفته و آقای مقتدا صدر این برداشت رو داره از این مسئله که ممکنه این محور بتونه اون اهداف ضد آمریکایی آقای مقتدا صدر رو دنبال کنه. من معتقدم که با توجه به شگیری چین محوری آقای مقتدا صدر مایله که به این محور نزدیک بشه.
در چنین وضعیتی، همون گونه که مصطفی الانی مدیر بخش امنیت و تروریسم در مرکز پژوهش‌های خلیج فارس در دبی هم گفت، نخست باید منتظر ماند و دید آیا سپاه مهدی از شرکت در عملیات مسلحانه، خشونت‌آمیز و اعمال زور دست بر خواهد داشت یا نه، و در صورتی که پاسخ این پرسش مثبت باشد، واکنش رقیبان سپاه مهدی چه خواهد بود.
گزارش آرمان مصطفی را شنیدی در مورد اعلام تصمیم مقتدا صدر روحانی تندرو شیعه عراقی برای متوقف کردن فعالیت‌های شبه نظامیان تحت فرمانش سپاه مهدی که به مدت 6 ماه قرار بوده است انجام گیرد و واکنش‌های گوناگونی را برانگیخته است. اما بر اساس گزارشی که از سوی اداره حسابرسی آمریکا تهیه شده و در اختیار کنگره این کشور قرار خواهد گرفت، دولت عراق نتوانسته است به اهداف سیاسی و امنیتی مد نظر در استراتژی واشنگتن دست یابد. کیومرث روشن گزارش می‌دهد.
اداره حسابرسی دولتی که بازوی تحقیقاتی کنگره محسوب می‌شود، در گزارش خود اشاره کرده است که دولت عراق تنها توانسته است 3 مورد از 18 مورد اهداف اعلام شده توسط دولت جورج بوش را برای پیشرفت سیاسی و امنیتی در عراق محقق کند. این ارزیابی بیانگر آن است که دولت عراق تنها 20% از اهداف اعلام شده را برآورده ساخته است. گزارش اداره حسابرسی قرار است روز سه‌شنبه آینده به کنگره ارائه شود و روزنامه واشنگتن پست و خبرگزاری آسوسییتد پرس به نسخه ای از آن دست پیدا کردند. این گزارش که در مقطعی حساس منتشر می شود به نوشته روزنامه آمریکایی واشنگتن پست به نحو قابل توجهی منفی است. گزارش اداره حسابرسی دولتی اعلام می‌کند که گرچه میزان حملات علیه نیروهای آمریکایی در ماه‌های اخیر به واسطه عملیات جدید امنیتی کمتر شده است، ولی در مقابل تعداد حملات به شهروندان عراقی تغییری نکرده است. در این گزارش به پیشرفت سیاسی در 1 مورد و پیشرفت امنیتی در 2 مورد اشاره شده است، ولی اعلام می‌کند توانایی نیروهای امنیتی عراق بهبود نیافته است. گوردون جاندرو، سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا، در واکنش به گزارش اداره حسابرسی به واشنگتن پست گفت است فرمانده ارتش آمریکا در عراق و رایان کروکر سفیر آمریکا در عراق هر روز در این کشور هستند و باید منتظر باند و دید که آنها چه گزارشی دارند. آقای جاندرو افزود در حالی که ما شاهد پیشرفت در برخی زمینه‌ها به ویژه در امور امنیتی هستیم، جالب نیست که اداره حسابرسی این برآورد را انجام داده و ارزیابی دشواری از اوضاع را در اختیار اعضای کنگره قرار دهد. انتظار می‌رود که دموکرات‌ها در پاییز سال جاری لایحه تازه‌ای به کنگره ارائه کنند که بر اساس آن خروج نیروهای آمریکایی از عراق باید از بهار سال آینده آغاز شود. دولت آمریکا در حال حاضر تحت فشارهای زیادی قرار دارد تا نشان دهد جنگ 4 ساله در عراق از لحاظ سیاسی و کاهش خشونت‌ها پیشرفت داشته است. در ژانویه گذشته دولت بوش خواستار اعزام 30,000 نیروی اضافی به عراق شد تا با تشدید عملیات امنیتی در بغداد و برخی از استان‌های ناآرام عراق به مقابله با خشونت فزاینده در این کشور بپردازد. در ماه مه گذشته کنگره برای ارزیابی میزان موفقیت‌های دولت نوری المالکی معیارهایی را در نظر گرفت و از اداره حسابرسی خواست تا در این زمینه به تحقیق بپردازد. همزمان اعلام شد که جنرال دیوید پتراس و رایان کروکر به نمایندگی از دولت آمریکا تا روز 15 سپتامبر سال جاری گزارش خود را درباره پیشرفت در امور امنیتی عراق به کنگره ارائه خواهند کرد.
گزارش کیومرث روشن را شنیدید و اما همچنان در مورد رویدادهای عراق، حملات توپخانه‌ای ایران به مناطق مرزی کردستان عراق ادامه دارد. بر اثر این حملات در شامگاه گذشته 250 خانواده روستاهای مرزی کردستان عراق آواره شدند. امروز در کردستان عراق در اعتراض به این حملات تظاهراتی برگزار شد. در همین حال وزیر خارجه عراق به ایران هشدار داد که اگر این حملات متوقف نشود بر روابط دو کشور همسایه تأثیر خواهد گذاشت. علی جوانمردی از آنکارا گزارش می‌دهد.
دفتر اطلاع رسانی اتحادیه میهنی کردستان اعلام کرده شامگاه گذشته بر اثر حملات توپخانه‌ای ایران 250 خانواده اهالی روستاهای وزه، مران، مجدنیان، خوشکان و اینه از توابع چومان کردستان عراق در مرز پیرانشهر در استان آذربایجان غربی آواره شده، مراتع این روستاها آتش گرفته و بیش از 100 رأس احشام روستایان تلف شده است. حملات توپخانه‌ای ایران علیه مناطق کردنشین کردستان عراق در حالی شدت گرفته که جلال طالبانی رئیس جمهور عراق و رهبر اتحادیه میهنی کردستان اعلام کرده بود این حملات به زودی متوقف می شود. روز گذشته وزارت خارجه عراق نیز با احضار حسن کاظمی سفیر تهران در بغداد اعتراضنامه رسمی دولت عراق را تحویل داده بود. از سوی دیگر ساعت 10:30 صبح امروز پنجشنبه شمار قابل توجهی از اهالی شهرک جارابی کردستان عراق با برگزاری تظاهراتی به توپ بستن مناطق مسکونی مرزی توسط نیروهای نظامی ایران را محکوم کرده و در بیانیه خطاب به حکومت منطقه‌ای کردستان خواستار موضع‌گیری رهبران کرد و عراقی در قبال حملات توپخانه‌ای ایران شدند. چنین تظاهراتی طی روزهای اخیر در شهرهای مختلف شمال عراق برگزار شده است. مسئولان جمهوری اسلامی میگویند این حملات علیه مواضع و پایگاه‌های تروریست‌هاست. هدف از تروریست‌ها شبه نظامیان پژاک، شاخه ایرانی حزب کارگران کردستان پکاک است. اما مقامات کرد عراقی ادعا می‌کنند این حملات روستاییان غیر نظامی را هدف قرار داده و در نتیجه آن بیش از 1000 نفر آواره شده و تلفات مالی قابل توجهی به مردم منطقه وارد آمده است. صبح امروز کمیساریای عالی امور پناهندگی سازمان ملل متحد در عراق برای 170 خانواده آوارگان کرد حملات توپخانه‌ای ایران چادر و لوازم خانگی فرستاده است. علی جوانمردی، رادیو فردا.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. به دنبال حملات لفظی دو روز گذشته جورج بوش و محمود احمدی نژاد علیه سیاست‌های یکدیگر در منطقه، امروز نشریه استراتفورد کامنتری در تحلیلی از اوضاع ژئوپلیتیک منطقه گزینه‌هایی را که برای آمریکا وجود دارد برشمرده است. گزیده‌ای از این مقاله را از فریبا مودت می‌شنوید.
نشریه تحلیلی استراتفورد کامنتری در گزارشی تحت عنوان کنش و واکنش میگوید در دو روز گذشته رؤسای جمهور آمریکا و ایران در مورد عراق یکدیگر را به باد حمله گرفتند، بدین گونه که محمود احمدی نژاد گفت ایران به کمک دوستانش در منطقه خلأ ناشی از خروج آمریکا از عراق را پر خواهد کرد و پرزیدنت بوش گفت مردم آمریکا باید بدانند اگر به گفته وی نیروهای افراطی و رادیکال آمریکا را از خاورمیانه بیرون برانند این امر چه پیام آمدی برای جهان متمدن خواهد داشت. استراتفورد کامنتری میگوید آنچه اینجا مهم است خلأ قدرت در عراق نیست، بلکه عربستان سعودی است. ایران تلویحاً گفته است که نه تنها برای عربستان تهدیدی نیست، بلکه آماده است تا با دادن نقشی عمده به این کشور در عراق موقعیت عربستان را تقویت هم بکند. اما استراتفورد کامنتری میگوید عربستان در موقعیت دشواری قرار دارد. از زمان انقلاب اسلامی ایران تا کنون روابط عربستان با ایران از خصمانه به مشکل و پرمانع تغییر کرده است و این تنها به خاطر مسائل ناشی از مذاهب شیعه در ایران و سنی در عربستان نبوده است. استراتفورد کامنتری میگوید ایران بعد از شاه ترکیبی از سنت انقلاب‌های غرب با فلسفه سیاسی شیعه است، اما عربستان سعودی یک رژیم سلطنتی است که حکومت خود را از سنت‌ها و ساختارهای قبیله‌ای و اسلام وهابی در شبه جزیره عربستان ساخته است. از سوی دیگر عربستان در گذشته همواره خود را در میان رادیکالیسم طرفدار شوروی در عراق و سوریه و نیز جناح‌های مختلف فلسطینیان از یک سو و جمهوری اسلامی از سوی دیگر تنها یافته و به ناچار به ایالات متحده اتکا کرده است، اما این اتکا در دهه 90 و با جنگ کویت علیه دولت و حکومت عربستان عمل کرد. از آن گذشته به گفته استراتفورد کامنتری عربستان از یک بیماری غیر معمول رنج می‌برد و آن اینکه از نظر اقتصادی بسیار ثروتمند و از نظر نظامی به شدت ضعیف است و تنها توانسته است با دادن سهمی از استقلالش به آمریکا و بریتانیا و گرفتن تضمین این استقلال با قدرت آنها بقایش را حفظ کند. استراتفورد کامنتری این سوال را مطرح می کند که اگر عربستان برای حفاظت از خودش به قدرت‌های خارجی اتکا نکند، در آن صورت با منابع اندک نظامیش چطور می تواند خود را در مقابل ایران حفظ نماید؟ استراتفورد کامنتری می گوید ایران هم قدرت نظامی چندانی ندارد، اما ارتشش به مراتب بزرگتر و مجربتر از عربستان است. و در این میان به گفته این نشریه مسئله اینجاست که ایران هر وعده‌ای به عربستان بدهد کسی نمی‌داند که این وعده عملی خواهد شد یا نه، زیرا اهداف ایران ممکن است در این میان عوض شود. پس مهره دیگری که در این میان مطرح می‌شود به گفته استراتفورد کامنتری ترکیه است. ترکیه بنا به این تحلیل بدون شک از نظر نظامی با ایران برابری کرده و از نظر اقتصادی بر جمهوری اسلامی برتری دارد و ایران نیازمند به حفظ مناسباتی مثبت با این کشور است. هرچند ترکیه در شرکت در تحولات و کشمکش‌های منطقه از جمله جنگ عراق خودداری کرد، اما با وجود این کشور در چگونگی پایان یافتن جنگ عراق منافعی دارد، از جمله اینکه یک کشور مستقل کردنشین در شمال عراق ایجاد نشود و دیگر اینکه در حوزه‌های نفتی شمال عراق دستی داشته باشد. اما از اینها همه گذشته به نظر نمی‌رسد ترکیه میلی به رویارویی با ایران داشته باشد، مگر آنکه ایران علیه عربستان نقشه‌هایی داشته باشد و به گفته استراتفورد کامنتری این همان مفری است که عربستان امیدوار است بتواند با توسل به آن از هر گونه تجاوز ایران به این کشور جلوگیری کند.
گزارش فریبا موتت را شنیدید. و اما در اسرائیل، رئیس جمهوری این کشور امروز اعلام کرد که بسیاری از رهبران قدرت‌های مهم جهانی در روزهای اخیر با او در تماس بوده و به او آگاهی دادند که یک ایران هسته‌ای را تحمل نخواهند کرد. شیمون پرز گفت سران این قدرت‌ها به او گفتند به سوی تشکیل یک جبهه واحد علیه جمهوری اسلامی پیش می‌روند. فرین قاسمی گزارش می‌دهد.
در همایش بین‌المللی رهبران جوان یهودیت که در تل آویو برپا شد، شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل بخش بزرگی از سخنرانی خود را به مسائل جهانی در پیوند با اوضاع ایران و سیاست‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی اختصاص داد و گفت سران قدرت‌های بزرگ دنیا اسرائیل را مطمئن کردند که هرگز با تبدیل شدن ایران به یک قدرت هسته‌ای کنار نخواهند آمد و احتمال رسیدن ایران به جنگ افزار اتمی را تاب نخواهند آورد. شیمون پرز در این سخنرانی که امروز ایراد کرد، دوباره جمهوری اسلامی ایران را خطری جدی نه تنها برای اسرائیل بلکه برای صلح و ثبات کل جهان توصیف کرد و یادآور شد که رئیس جمهوری آمریکا نیز در روزهای اخیر نسبت به احتمال وقوع یک هولوکاست هسته‌ای از سوی ایران در صورت دستیابی جمهوری اسلامی به جنگ افزار اتمی هشدار داده است. شیمون پرز که پس از حدود 65 سال تجربه در عرصه سیاست اسرائیل و جهان اکنون دو ماه است به مقام ریاست جمهوری اسرائیل رسیده، در سخنرانی امروز خود گفت در چند هفته اخیر با شمار زیادی از سران قدرت‌ها و کشورهای ذی‌نفوذ در صحنه بین‌المللی درباره ایران رایزنی کرده و همگی آنها به وی گفتند سرسختی دولت مردان ایران در ادامه برنامه‌های هسته‌ای و این واقعیت که ایران مطالبات جامعه جهانی را نپذیرفته، قدرت‌ها را به سوی تشکیل یک جبهه واحد برای مقابله با ایران پیش می‌برد. رئیس جمهوری اسرائیل گفت همه این قدرت‌ها اتفاق نظر دارند که در این مرحله باید تحریم‌ها و مجازات‌های اقتصادی، تجاری و سیاسی علیه دولت ایران را چنان گسترش داد که سران تهران ناشار به عقب‌نشینی شده و برنامه‌های هسته‌ای خود را باطل کنند. شیمون پرز گفت در غیر این صورت کشورهای مهمی که عوامل تصمیم‌گیرنده در شورای امنیت هستند و یا قدرت‌هایی مانند آلمان و ایتالیا در یک برنامه گام به گام سطح مجازات علیه دولت ایران را بالاتر خواهند برد و مردم ایران نیز از آن زیان خواهند دید. وی تاکید کرد که کشورهای آلمان و ایتالیا در اروپا که تا چندی پیش از همپیمانان مهم بازرگانی و بانکی ایران بودند، سطح همکاری‌های خود را با جمهوری اسلامی کاهش دادند و شرکت‌های مهم اروپایی نیز از بیم عواقب تحریم‌ها از همینک در جستجوی راهکارهایی برای پایان دادن به همکاری‌های خود با ایران هستند و بدین ترتیب بحرانی که اینک در آغاز راه است، به زودی به صورت جدی‌تر در ایران دامنگیر مردم خواهد شد. رئیس جمهوری اسرائیل سخنرانی‌های روزهای اخیر همتای آمریکایی خود را در مورد خطراتی که ایران می‌تواند برای دنیا داشته باشد قابل ملاحظه توصیف کرده و آن را نشانه‌ای از قاطعیت آمریکا و غرب در تشکیل اتحادی برای مقابله با جمهوری اسلامی ایران دانسته است. سخنان اخیر رئیس جمهوری فرانسه نیز مبنی بر اینکه آن کشور از اسرائیل دفاع خواهد کرد و ایران هسته‌ای را تحمل نمی‌کند، در اسرائیل بازتاب گسترده‌ای داشته است. نیکولا سارکوزی گفته بود اگر ایران به خواسته های جهانی تمکین نکند، بعید نیست که مورد حمله قرار گیرد.
گزارش بود از فرین قاسمی. و ما در ایران، قم معمولاً شهری مناسب تفریح و خوشگذرانی نیست. شهری است که موقر و به نسبه اخمو و پر از ماموران انتظامی و روحانیون. روزنامه آمریکایی اینترنشنال هرالد تریبیون چاپ پاریس با این اشاره و همزمان با مراسم نیمه شبان یکی از گزارشگرانش را روانه قم کرده است تا از این مرکز مهم شیعیان گزارشی تهیه کند. چکیده یه همین گزارش را از علیرضا طاهری میشنویم.
در این شهر خاکستری آفتاب سوخته که به مناسبت نیمه شعبان با چراغ‌های روشن و درفش‌های رنگارنگ آذین بسته شده است، مایکل سلکمن گزارشگر اینترنشنال هرالد تریبیون در پی شرحی درباره امام غایب شیعیان 12 امامی گریزی به سیاست می‌زند و می‌نویسد حجت الاسلام فاضل میبودی مدرس دانشگاه مفید میگوید که به نظر او شماری از بخشها، نهادها و پژوهشگران وابسته به حکومت در ایران میکوشند تا هویت ایرانی را تحت شعاع هویت انقلابی قرار دهند. آقای میبودی سپس با احتیاط و بگونه‌ای که مسئولان جمهوری اسلامی را نرنجاند تأکید میکند که چنین تلاشهایی به کامیابی نخواهد انجامید. نویسنده اینترنشنال هرالد تریبیون سپس از قول علی اکبر دشتی سخنگوی دانشگاه مفید می نویسد علم و دانش اسلامی محمود احمدی نژاد ناچیز است. او روحانی نیست و تنها چیزی که می داند حرفهایی است که از مردم می شنود. مایکل سلکمن می‌افزاید شماری از منتقدان محمود احمدی نژاد در خارج از ایران می‌گویند او چنان سرسپرده ی اندیشه بازگشت امام غایب است که برای تعجیل در ظهور او می‌خواهد جرقه آتش روز درگیری با دجال را هرچه زودتر بزند. عده‌ای نیز گفته‌های محمود احمدی نژاد را به سخره گرفته می‌گویند رئیس جمهوری اسلامی مبلغ هنگفتی را هزینه ساختن شاهراهی کرده است که امام زمان به آسانی از طریق آن بازگردد. مایکل سلکمن البته بیدرنگ می‌افزاید که چنین چیزی واقعیت ندارد و صرفاً نوعی لطیفه است. گزارشگر اینترنشنال هرالد تریبیون آنگاه نیمه شعبان در قم را به نوعی پیکنیک اجتماعی تشبیه می‌کند که در آن مردم با آتش‌بازی و حتی کنسرت‌های موسیقی در هوای آزاد سرگرم می‌شوند.
اگر آن گل من زدر آید به غروب وطن سحر آید که پرستویم از سفر آید.
در این پیکنیک گسترده کیوسک‌های گوناگونی نیز کار گذاشتند، از جمله کیوسکی برای اخطار به مردم درباره شیطان پرستان. بر سر درگاه این باجه ستاره داوود از نشانه‌های آیین یهود بر فراز تصویری نقش بسته است که می‌کوشد بنای یادبود جورج واشنگتن بنیانگذار ایالات متحده آمریکا را نشان دهد. در این پیکنیک اجتماعی فیلمی نیز درباره فرقه‌های زاله نشان می‌دهند که محور آن بهائیت است. اینترنشنال هرالد تریبیون آنگاه از مسجد جمکران یاد می کند که 974 سال پیش زمانی ساخته شد که یکی از روستاییان خواب دید که امام مهدی به او می گوید جمکران نقطه بازگشت او خواهد بود و نزدیک به 1000 سال بعد ایرانیان شیعی همچنان چشم به راه همین بازگشتند. نویسنده اینترنشنال هرالد تریبیون فلسفه انتظار را در سرشت ایرانیان می‌بیند و می‌گوید ایرانیان زمانی بر پایه آیین زرتشت در انتظار سوشیانت بودند و اکنون در انتظار مهدی موعودند.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید. همچنان در ایران، اما خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش می‌دهد که یک مرد ایرانی شهروند آمریکا اتهام تلاش برای خرید سلاح‌های خودکار و عینک‌های شب‌دید ویژه دید در شب را برای شماری از مسئولان جمهوری اسلامی پذیرفته است. چکیده همین گزارش را از علیرضا طاهری می‌شنویم.
بر پایه گزارش آسوشیتد پرس، این مرد با نام سید مصطفی مغلوبی در دادگاهی در کالیفرنیا اعتراف کرده که قصد داشته است نزدیک به 100,000 قبضه مسلسل یوزی و تعدادی عینک‌های شب‌دید را برای یکی از جناح‌های مخالف محمود احمدی نژاد در حکومت جمهوری اسلامی خریداری کند. این متهم گفته است که جناح مورد نظر هوادار یکی از رؤسای پیشین جمهوری اسلامی است. نام این رئیس پیشین جمهوری اسلامی فاش نشده است. در جمهوری اسلامی ریاست‌های پیشین جمهوری از 3 تن فراتر نمی‌روند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر کنونی جمهوری اسلامی، اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس کنونی مجمع تشخیص مصلحت نظام و حجت الاسلام محمد خاتمی. مصطفی مغلوبی 49 ساله ماه فوریه گذشته در یک عملیات تله‌گذاری ماموران امنیتی و گمرکی آمریکا در لس آنجلس در ایالت کالیفرنیا به دام افتاد. آقای مغلوبی مدعی است که با مسئولان بلندپایه جمهوری اسلامی در ایران در ارتباط است و توانسته است 3 قبضه یوزی و 3 عینک شب‌دید به آنها تحویل دهد. وکیل مدافع آقای مغلوبی میگوید موکلش با مسلح کردن یکی از جناح‌های جمهوری اسلامی که از دشمنان سیاسی دولت آمریکا به شمار می‌رود میکوشیده است تا در واقع به گشایش مجدد مناسبات واشنگتن و تهران یاری برساند. گای آیورسن وکیل آقای مغلوبی با تأکید معتقد است که این کار موکلش به هیچ روی در قالب تروریسم نمی گنجد. دادگاه قرار است در 26 نوامبر 5 آذر ماه آینده حکم مجازات مصطفی مغلوبی را مشخص سازد. وزارت دادگستری آمریکا از اظهار نظر درباره توافق میان دادگاه با سید مصطفی مغلوبی که به موجب آن وی به جرم خود اعتراف کرده خودداری ورزیده است.
این رادیو فرداست.
ساعت 19 است و شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در آغاز نیمه دوم که به مدت 30 دقیقه ادامه دارد، خلاصه مهمترین خبرها را از آرمان مصطفی می‌شنوید.
با درود به شنوندگانی که در این ساعت به ما می‌پیوندند. به گفته وزارت دفاع عراق، در پی درگیری‌های دیروز، 7 شهریور در کربلا 72 تن بازداشت شدند. در درگیری میان افراد سپاه مهدی وابسته به مقتدا صدر و سپاه بدر وابسته به مجلس اعلای اسلامی و ماموران امنیتی عراق بیش از 50 تن کشته شدند. سخنگوی رئیس جمهوری پاکستان امروز پنجشنبه گفت پرزیدنت مشرف زیر فشار و یا ضرب العجل درباره ماندن یا کنار رفتن از سمت فرماندهی کل قوا تصمیم نخواهد گرفت. ژنرال رشید قریشی سخنگوی آقای مشرف افزود گرچه رئیس جمهوری به گفتگو و تعامل درباره همه مسائل اعتقاد دارد، اما تصمیماتش را تنها بر اساس قوانین و در چارچوب قانون اساسی پاکستان می‌گیرد. خانم بی‌نظیر بوتو، نخست وزیر پیشین و رهبر حزب مردم پاکستان، در چند روز اخیر در مصاحبه با رسانه‌های گروهی از پرویز مشرف خواسته است که ظرف 1-2 روز آینده درباره سمتش به عنوان فرمانده کل قوا تصمیم بگیرد. از دامنه آتش سوزی های گسترده در یونان به تدریج کاسته می شود. بر اثر این آتش سوزی های دامنه دار که از یک هفته پیش آغاز شده، تا کنون 64 تن جان خود را از دست دادند و 184 هزار هکتار از جنگل ها، مزارع زیتون و باغ های میوه در یونان سوخته است. گفتگو درباره سرنوشت استان کوسوو میان سربستان، آلبانیایی‌های آن ایالت و نمایندگانی از آمریکا، اتحادیه اروپا و روسیه امروز پنجشنبه در وین از سر گرفته شد. آلبانیایی‌های کوسوو خواهان استقلال از سربستانند و می‌گویند به چیزی کمتر از آن رضایت نخواهند داد و سربستان نیز گفته است که استقلال کوسوو را به هیچ وجه نمی‌پذیرد. و آخرین خبر این که خبرگزاری‌های روسیه گزارش می‌دهند که دادستانی آن کشور 2 تن از مظنونین به دست داشتن در قتل آنا پولیتکوفسکایا، روزنامه‌نگار روس، را از زندان آزاد کرده است.
با تشکر از آرمان مصطفی که خلاصه ای از مهمترین خبرها را به آگاهی رساند. و اما در این بخش از مجله شامگاهی از جمله این گزارش‌ها را می‌شنوید. واکنش دانشجویان امیرکبیر به سخنان وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی در تلویزیون دولتی ایران. بازداشت اعضای خانواده‌های زندانیان سیاسی در زنجان. گزارشی از وضعیت اجرای مجازات اعدام در کشورها و مقام دوم ایران در اعدام در این گزارش. گزارش‌های متنوع دیگر و گزارش ورزشی را هم خواهی شنید. با ما بمانید. غلام حسین محسنی اژه‌ای، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، در گفتگویی با تلویزیون دولتی ایران گفت که به 3 دانشجوی بازداشت شده امیرکبیر ثابت کرده ایم که نشریات دانشجویی موهن را آنها منتشر کردند. مقامات امنیتی جمهوری اسلامی میگویند در این نشریات به مقدسات توهین شده است، اما دانشجویان میگویند لوگوی این نشریات جعل شده است و آنها هیچ ارتباطی با نشریات مذکور نداشتند. احسان منصوری، احمد قصابان و مجید توکلی به اتهام چاپ این نشریات بیش از 120 روز است که در زندان به سر میبرند. فرین عاصمی گزارش میدهد.
غلام حسین محسنی اژه‌ای، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، در تازه ترین اظهار نظر خود گفت دست اندرکاران 4 نشریه دانشجویی 2 عمل زشت انجام دادند. یکی این که مطالب توهین‌آمیزی نسبت به مقدسات در قالب نشریات خود منتشر کردند و دیگر این که بلافاصله در همان روز سعی کردند انتشار این نشریات را به فرد دیگری نسبت دهند. این در حالی است که احسان منصوری، احمد قصابان و مجید توکلی بارها دخالت خود را در چاپ این نشریات انکار کرده و به خانواده‌هایشان گفتند که در زندان تحت شدیدترین شکنجه ها قرار دارند تا به دست داشتن در چاپ و توزیع این نشریات اعتراف کنند. نریمان مصطفوی عضو شورای عمومی انجمن اسلامی دانشجویان امیرکبیر در گفتگو با رادیو فردا میگوید که موضع‌گیری وزیر اطلاعات نشان می‌دهد که پرونده این سه دانشجو به چه سمتی قرار است حرکت کند.
دانشجوی امیرکبیر رو ما دیدیم که متأسفانه دستگیر کردن، همینطور که خود آقای اجرایی هم گفتن که مثلا رسما نشون میده که از ابتدای اراده‌ای در کار بود که بخواد که هر طور که شده و به هر قیمت این کار به دانشجوی امیرکبیر بده.
بسیاری از تحلیلگران و فعالان دانشجویی معتقدند برخوردهایی که با دانشجویان امیرکبیر به ویژه احسان منصوری، احمد قصابان و مجید توکلی صورت میگیرد به نوعی نتیجه انتقادهای صریح دانشجویان دانشگاه امیرکبیر از محمود احمدی نژاد در زمان دیدار رئیس جمهوری از این دانشگاه در 20 آذر ماه 1385 است. نریمان مصطفوی:
روزی که احمدی نژاد به دانشگاه امیرکبیر اومد، نظر به اینکه دانشگاه امیرکبیر واقعا از جاهایی بود که بیشتر از همه جاهای دیگه باش برخورد شده بود، با انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر و تخریب ساختمان و انحلال انجمن از سوی مقامات، به هر حال دانشجوها اعتراض خودشون رو نشون دادن و میشه گفت اولین جایی بود که به صورت جدی این چهره ساختگی که دولت نخست خودش درست کرده بود واقعا با سوال در افکار عمومی جامعه مواجه شد. چنین چیزی هم معلوم بود که به راحتی تحمل نخواهد شد. ما انتظارش رو میشه گفت انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر یک مقدار داشت که یک جا تقاضای این کار رو باید پس بده، که به هر حال این پروژه نشریات جعلی در دانشگاه امیرکبیر و جعل نشریات وابسته به انجمن اسلامی پلی‌تکنیک میشه گفتش که یک جور انتقامی بود که از دانشگاه امیرکبیر به خاطر تاوان اعتراضش پرداخته شد.
در همین حال محمدعلی دادخواه، حقوقدان و وکیل مدافع سه دانشجوی بازداشت شده دانشگاه امیرکبیر، میگوید سخنان وزیر اطلاعات منعکس کننده نظرات قوه مجریه است و قوه قضایی خود باید مستقلا تصمیم بگیرد و حکم دهد.
در نظام حقوقی ایران تفکیک قوا پذیرفته شده است. از یاد نباید ببریم که وزارت اطلاعات و اصولا دستگاه اطلاعاتی کشور در زمره اختیارات و وظایف و ساختار قوه مجریه، یعنی مجزا از قوه قضاییه. و نهایتاً اگر ما قرار شد که هر چیز قوه مجریه اعلام بکنه بپذیریم، دیگه هیچ نیازی به قوه قضاییه نداریم.
محمدعلی دادخواه، حقوقدان و وکیل دادگستری در ادامه میگوید جرایم مطبوعاتی دانشجویان باید در کمیته‌های انضباطی مورد تعقیب قرار گیرد.
مصوبات کمیته انضباطی حاکی از اونه که این نوع جرائم مطبوعاتی دانشجویان باید در کمیته انضباطی دانشگاه مورد تعقیب قرار بگیره. پس با یک بررسی می‌بینیم که اولا دادگاه انقلاب که خودش و وجودش محل تردید و بگو مگوهای بسیاری بوده که قانون اساسی هم به ساختار اون هیچ التفات و اشارتی نداشته، فارغ از این برابر مقررات موجود یا باید کمیته انضباطی دانشگاه امیرکبیر به این موارد و اتهامات رسیدگی بکنه، و یا اگر اونها خودشون رو فارغ از رسیدگی تلقی کردن باید در دادگستری در محاکم عمومی و با حضور هیئت منصفه رسیدگی بشه. با این نگرش قانونی و ساخت و سازی که مقررات بر این مورد حاکم کرده است، احراز میشه که وزارت اطلاعات در خصوص تثبیت این موضوع از نگرش ساختار قانون ایران فاقد اعتبار و اعتنای لازمه.
محمدعلی دادخواه، وکیل مدافع احسان منصوری، احمد قصابان و مجید توکلی، سه دانشجوی بازداشت شده دانشگاه امیرکبیر، میگوید بر پایه قانون اساسی هر گونه اقرار و اعتراف تحت شکنجه فاقد اعتبار است.
در قانون اساسی صراحتاً اومده که هر نوع اقرار و اعلامی که در سایه شکنجه انجام بگیره فاقد اعتباره. این دانشجو تا آنجا که من به عنوان وکیلشون میتونم اعلام نظر بکنم، حتی یک بار هم نتوانستن من رو ملاقات بکنن، یعنی از حقوق بدوی، بدیهی و مسلم خودشون که ملاقات با وکیل و همانند ملاقات با طبیب و خانواده در زمره حقوق اولیه زندانی محسوب میشه محروم بودن.
در همین حال هفته گذشته به دستور رئیس قوه قضاییه و در پی شکایت 5 دانشجوی آزاد شده دانشگاه امیرکبیر، رسیدگی به مسئله شکنجه دانشجویان این دانشگاه توسط تیم بازجویی در دفتر نظارت بر حسن اجرای قانون حقوق شهروندی دادگستری استان تهران زیر نظر رئیس دادگستری تهران آغاز شد.
فرین آسمی گزارش می‌داد. اما فشارها بر زندانیان سیاسی هم ادامه دارد. دو نفر از اعضای خانواده دو زندانی سیاسی در زنجان بازداشت شدند. علیرضا جوانبخت عضو کمیته دفاع از زندانیان سیاسی در آذربایجان به رادیو فردا می‌گوید که این افراد را ماموران وزارت اطلاعات بازداشت کردند.
سه روز پیش آقای علیرضا متین‌پور، برادر آقای سعید متین‌پور و خانم لیلا حیدری همسر آقای بهروز سفری در شهر زنجان دستگیر شدند. بهروز سفری و سعید متین‌پور هم از سه ماه پیش در زنجان دستگیر شدند که اینا رو هی منتقل کردن به زندان اوین، از اوین به بازداشتگاه اطلاعات زنجان و بیشتر موارد هم خانواده‌شون بی اطلاع بودن از محل نگهداریشون.
معلوم هست اینها به چه اتهامی سه ماه پیش بازداشت شدند؟
نخیر، متاسفانه هیچ اتهامی اعلام نشده. باز ما خبری دریافت کردیم از دانشجویانی که چند مدت قبل بازداشت شدند و بعد از زندان اوین آزاد شدند، خبری از ایشون دریافت کردیم که آقای سعید متین‌پور رو احتمالاً اتهام جاسوسی وارد کردن بهشون. در رابطه با بازداشت‌های اخیر مخصوصاً شهرهای زنجان و تهران و کرج و به همراه این بازداشت‌ها افزایش فشار بر کسایی که قبلاً زندانی بودن، حتی پرونده های دیگری برایشون ساختن، از جمله برای آقای عباس لسانی که در زندان اردبیل هستند، برای آقای هادی حمیدی شفیق که در زندان ارومیه هستند، همچنین آقای امیر بنایی کاظمی که در زندان تبریز مرتب به بازداشتگاه اطلاعات سپاه تبریز منتقل و دوباره به زندان برگردانده میشن، و آقای الیاس یکانی که با وجود مشکلات روحی به بیمارستان منتقل نمیشن و در زندان ارومیه هستند.
آقای جوانبخت، آیا اینها وکیل هم در اختیار دارن؟
نه خیر، حتی آقای صالح کامرانی هم که خودشون وکیل هستن و به تبع باید اصرار کنن بر داشتن وکیل، متاسفانه تا یه تماسی که با خانمشون گرفتن اعلام کردن که نیازی به گرفتن وکیل نیست و به خانمشون هم گفتن که نیازی وجود نداره که شما پیگیری کنید. به گفته خانم آقای صالح کامرانی، هنگامی که آقای کامرانی صحبت رو می‌کردن، اونور تلفن یه ادعی داشتن این صحبت رو بهشون تلقی میکردن که همچین صحبتهایی رو بکنن، یعنی همچین فشاری هست که ایشون از گرفتن وکیل امتناع کنند. آقای صالح کامرانی، آقای سعید متین‌پور، آقای جلیل غنی‌لو و بقیه هیچ کدوم وکیل ندارن.
گفته میشه که این زندانیان تحت فشار و شکنجه هستند. شما در این مورد چه خبری دارید؟
در مورد شکنجه آقای سعید متین‌پور، آقای جلیل غنی‌لو هستند کسایی که از زندان اوین آزاد شدند و خبر از شکنجه شدن این آقایون دادن و تحت فشار بودنشون برای گرفتن اعترافات مقابل دوربین.
علیرضا جوانبخت عضو کمیته دفاع از زندانیان سیاسی در آذربایجان با رادیو فردا گفتگو میکرد. و اما رئیس فدراسیون ملی مطبوعات ایتالیا که کلیه نهادهای سندیکایی خبرنگاران در این کشور اروپایی را در بر میگیرد، در بیانیه‌ای تحت عنوان مرگ تدریجی و در سکوت، بازداشت عدنان حسن‌پور و هیوا بوتیمار را محکوم کرده است. جزئیات بیشتر را در گزارش احمد رفعت در روم میشنویم.
فرانکو سیدی، رئیس فدراسیون ملی مطبوعات ایتالیا FNSI، در بیانیه‌ای که صبح روز پنجشنبه صادر کرد، از دولت ایتالیا خواست نگذارد دو خبرنگار کرد ایرانی، عدنان حسن‌پور و هیوا بوتیمار، در سکوت و به طور تدریجی به قتل برسند. فرانکو سیدی در خاتمه این بیانیه می نویسد در سال 2007 میلادی نمی توان پذیرفت کسانی که برای عقیده مبارزه می کنند به مرگ محکوم شوند و یا در زندان در پیامد اعتصاب قضا جان خود را از دست بدهند. در اشاره به این واقعیت که در حال حاضر شماری از خبرنگاران ایرانی به دلایل گوناگون در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران به سر می‌برند، فرانکو سیدی از دولت ایتالیا که عضو ادواری شورای امنیت سازمان ملل متحد است، درخواست نمود اقدامات لازم برای نجات جان این دو خبرنگار مریوانی و آزادی دیگر خبرنگاران ایرانی از زندان را در دستور کار مجامع بین‌المللی قرار دهد. سازمان اطلاع رسانی و امنیت خبرنگاران نیز در بیانیه‌ای در حمایت از خواست خانواده‌های حسن‌پور و بوتیمار که می‌خواهند این دو خبرنگار به اعتصاب قضایی که 48 روز پیش آغاز کرده‌اند پایان دهند، می‌نویسد در صورتی که ادامه این اعتصاب قضا به مرگ یکی یا هر دو خبرنگار کرد بیانجامد، ما دولت جمهوری اسلامی ایران را مسئول مستقیم این جنایت می‌دانیم و از این دولت به مجامع بین‌المللی شکایت خواهیم کرد. دولت جمهوری اسلامی ایران مدعی است آنها به جرم مطبوعاتی دستگیر نشده اند و اتهامشان جاسوسی به نفع قدرت‌های بیگانه، تماس با رسانه‌های خارجی، فروش اسلحه و رابطه با سازمان‌های غیرقانونی است. احمد رافت، رادیو فردا، ونیز.
و به گزارش آرمان مصطفی گوش میکنیم. بر اساس گزارش سالانه‌ای که امروز پنج شنبه از سوی یک گروه مخالف مجازات اعدام منتشر شده است، تعداد افرادی که در سال 2006 با مجازات اعدام کشته شده اند در مقایسه با دو سال قبل بیشتر بوده است و ایران نیز کماکان در میان کشورهای جهان از نظر تعداد اعدام‌های سالانه دوم است. آرمان مصطفی.
بر اساس گزارش سالانه گروه به قابل دست نزنید، در سال گذشته 5628 نفر در سراسر جهان با حکم اعدام کشته شدند که 5000 نفر از آنها تنها در چین بوده است. گروه به قابل دست نزنید که در روم مستقر است، دلیل افزایش شمار اعدام‌ها در جهان در سال 2006 را اجرای مجدد این شیوه مجازات در برخی از کشورها در این سال عنوان کرده است. نتایج این گزارش نشان می‌دهد که در سال گذشته میلادی 134 نفر بیشتر از سال 2005 اعدام شدند. بر اساس گزارش گروه به قابل دست نزنید، ایران ردیف دوم کشورهای اجرا کننده مجازات اعدام را دارد و شمار اعدام‌ها در ایران در سال گذشته نسبت به سال 2005 میلادی دو برابر شده و از 113 نفر به 215 نفر رسیده است. تعداد اعدام‌ها در پاکستان نیز نسبت به سال گذشته تقریبا دو برابر شده و از 42 نفر در سال 2005 به 82 نفر در سال 2006 افزایش یافته است. گروه به قابل دست نزنید میگوید که هر دو دولت ایران و پاکستان برخلاف میثاق‌های حقوق بشر سازمان ملل متحد در سال گذشته اقدام به اعدام کودکان زیر 18 سال کردند. ایالات متحده آمریکا تنها کشور قاره آمریکا است که همچنان مجازات اعدام را اجرا می‌کند. در سال 2006 آمار مجازات اعدام در ایالات متحده 53 نفر بود که در مقایسه با سال 2005 و 2004 اندکی کمتر شده است. گروه به قابل دست نزنید روز پنجشنبه جایزه افتخاری سالانه خود را به پل کگامه رئیس جمهوری رواندا به پاس تلاش‌های وی برای پایان دادن به مجازات اعدام در آن کشور اهدا کرد.
گزارش بود از آرمان مصطفی. آیا تا به حال با مجمع الجزایر سوالبارد آشنا بوده اید؟ مجمع الجزایر سوالبارد ایستگاهی است پیش از رسیدن به قطب شمال و پناهگاهی از مردمان 30 کشور جهان است. پناهگاهی که در دل خود کاظم آریاوند ایرانی 48 ساله‌ای را به مدت 5 سال در بلا تکلیفی جای داده است. محمد زرقامی گزارش می‌دهد.
مجمع الجزایر سوالبارد، سرزمینی خشن و سرد، آخرین ایستگاه قبل از رسیدن به سرزمین پر از برف و یخبندان قطب شمال است که امروزه به پناهگاه مردمانی از 30 کشور جهان تبدیل شده است. این مجمع الجزایر که متعلق به نروژ است، منطقه استراتژیک به شمار می رود که دارای ترکیبی از معدنچیان روسی و نروژی و پناهنده های رانده شده از دیگر نقاط دنیا و محققان بین المللی از جمله دانشمندان علاقمند به گرم شدن زمین است. لانی گیربین مرکز این منطقه سرد میزبان 1800 نفر است. انسان‌هایی که در زمستان‌هایی با میانگین دمای هوای 12 درجه زیر صفر و آفتابی که به مدت 2 ماه به صورت کامل ناپدید می‌شود، روزگار می‌گذرانند. در این شهر اقلیت‌هایی به ویژه از تایلند زندگی می‌کنند که اولین نفر آنها زمانی به این سرزمین قدم گذاشت که با یک نروژی در تعطیلات تابستانی او در تایلند آشنا شد. یک زن تایلندی که در میهمانخانه‌ای همزمان 3 شغل آشپزی، خدمتکاری و ماساژ را بر عهده دارد میگوید در ابتدا من خیلی سرمایی بودم و برای همین از سوالبارد خوشم نمی‌آمد، ولی الان خیلی خوب است. سوالبارد سیاست بازی دارد و برای ورود به آن نه ویزا لازم است و نه اجازه اقامت. هر کسی میتواند تا هر زمان خواست در آنجا بماند، مشروط به اینکه خودش بتواند امکان مالیش را فراهم کند. با این حال زندگی در این منطقه چندان هم آسان نیست. برخی از رومانیایی ها که همه چیز خود را به امید آینده‌ای بهتر رها کرده بودند و به این منطقه آمدند، بعد از اینکه نتوانستند کار و خانه‌ای برای اقامت پیدا کنند، ناچار شدند که بی پول به سرزمین خود برگردند. چرا که بدون دانستن زبان و یا مهارت خاصی پانهادن در این منطقه بیشتر به یک ماجراجویی نافرجام شبیه است. اما آنچه برای ایرانیان درباره این منطقه جالب توجه است، حضور یک ایرانی 48 ساله به نام کاظم آریاوند در مرکز سوالبارد است که به صورت پناهنده در آنجا زندگی می کند. او مدت 5 سال است که در لانی گیربین اسیر شده است و درخواست او برای پناهندگی در نروژ توسط دولت این کشور رد شده و نمیتواند این منطقه را ترک کند. در صورتی که آقای آریاوند بخواهد وارد سرزمین اصلی نروژ شود، با این خطر روبروست که به ایران بازگردانده شود. کاظم آریاوند به خبرگزاری فرانسه میگوید: من پول زیادی پس انداز کردم، ولی مشکل این است که نمیدانم چگونه آن را خرج کنم. این شهروند ایرانی درآمد خود را از طریق کار در یک سوپرمارکت در روز و فروختن کباب در شب در یک کامیون قدیمی متعلق به ارتش آمریکا پسنداز کرده است. جدا از چنین استثناهایی در سوالبارد نه کسی متولد می شود و نه کسی می میرد، چرا که در فقدان زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی، زنان باردار و یا افراد مسن زمانی که نیاز به مراقبت پزشکی دارند به سرزمین اصلی یعنی کشور نروژ اعزام می‌شوند. یک مقام محلی می‌گوید که سال گذشته یک دختر به صورت نارس و یک پسر بچه در این منطقه متولد شدند که آنها اولین کودکان تولد یافته در اینجا ظرف 15 سال گذشته به شمار می‌روند. تصادف‌ها یا خودکشی‌ها در این شهر در طول سال به ندرت رخ می‌دهد. دعوت از هلکسن، تنها کشیش این منطقه، برای برگزاری مراسم ختم هم اتفاقی نادر و کمیاب است. هلکسن که جیم پوشیده و موهای او تا روی شانه‌هایش افتاده میگوید: من بیشتر وقت خود را صرف دعا برای حل مسئله گرمایش زمین و ملاقات با مردم میکنم. پیمان مربوط به سوالبارد که آن را در سال 1920 متعلق به نروژ دانسته است، تضمین میکند که همه شهروندان کشورهای امضا کننده این پیمان حق دارند منابع آن را به صورت تقسیم کنند. به همین دلیل معدنچیان اوکراینی و روسی در مناطق جنوبی این مجمع الجزایر دل کوه را می شکافند تا زغال سنگ از آن استخراج کنند. اما از دوم ماه اوت روسیه با حضور استراتژیک خود در این منطقه زنگ رقابت بر سر منابع طبیعی قطب شمال را به صدا درآورده است.
محمد زرقامی گزارش میداد. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. پس از گذشت 15 سال از کشته شدن فریدون فرخزاد، هنرمند ایرانی در آلمان، قرار است در 18 شهریور ماه جاری بقایای جسد این هنرمند از گور کنونی به گور دیگری در قبرستان بزرگ شهر بن انتقال یابد. علت اصلی این جابجایی به این خاطر است که گور کنونی فرخزاد در بخش زمین‌های رایگان و مجانی این قبرستان قرار دارد و پس از 15 سال بقایای جسد این هنرمند باید بار دیگر در یک گور غیر رایگان به خاک سپرده شود. در غیر این صورت اثر و نشانه از آن بر جای نخواهد ماند. همکارم شهرام میریان در گزارشی با اشاره به چگونگی قتل فریدون فرخزاد درباره علت و علل جابجایی بقایای جسد این هنرمند ایرانی گفتگویی با شاعر و نویسنده ساکن آلمان میرزا آقا عسکری دارد.
سلام 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 سلامی بر شما سلامی جا.
فریدون فرخزاد خواننده شما.
ارتباط با جهان امروز رادیو فردا.
سال 2001 در منزل در شهر بن آلمان
بارون بگیر یه بشینی زیر بارون، عاشق رنگین کمونی مثل شاعران میمونی، بی تو یک لحظه نمیشه زنده بود و زندگی کرد، نمیگم تو مثل آب تو مثل هوا میمونی، کوها پیش تو یه سنگل الماسا بدون رنگ توی آسمون نگیری اشتباهی رو زمینی، همه خاطر تو میخواد تو نباشی همه تنها واسه همه عزیزی، دنیا رو به هم میریز تو خود معجزه هستی، توی بسیاری هم هستی تو خود معجزه هستی، تجوری به دل نشنی
خودت معجزه هستی. اسم این آهنگ بسیار زیبا بود از هنگامه. دوستان عزیز یه دقایق آینده آهنگ خوبی از پوسیکت دالز علیرضا فرد و سیاوش قمیشی براتون پخش میکنیم، بنابراین با ما بمونید، ولی قبلش به آهنگی از آیدین گوش کنیم به نام نمیشه. به قدر همه یه چشمای دنیا نگاه تو خریدارم، همیشه مثل عشقی که تنم رو به تو دارم به تموم دل آجانه میشه، اگه این روی از سر تو کم شه به قدر عشق چشمای تو کم شه، کسی به جز مدت پیدا نمیشه، بتونه با همه سخم دلم شه، بتونه با همه سخم دلم تو من کسی دیوونت نمیشه، تو من کسی عاشقت نمیشه، من کسی دیوونت نمیشه، تو من کسی عاشقت نمیشه، من کسی دیوونت نمیشه، تو من کسی عاشقت 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 نمیشه